تشکر فریو جان، شما خسته نباشین. سلام و صبح هر یکتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است در این 30 دقیقه. حکومت افغانستان میگوید بر جز از 6 زندانی طالبان، تمامی زندانیان این گروه از بند حکومت رها شدند. بیش از 3.7 میلیون کودک در افغانستان از فراگیری درس و تعلیم محروم هستند و مریم شریعت مداری، فعال ایرانی ضد حجاب، چند ساعت پس از توقیف رها شد. هفتونیم و وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زادران همراه شماستم. امروز چهارشنبه 19 سنبله سال 1399 هجری شمسی و 9 سپتامبر سال 2020 میلادی است. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا در روزهای نزدیک در مورد کاهش نیروهای این کشور در افغانستان تصمیم می‌گیرد. مقام‌های ولایت بلخ از کشته شدن دستکم 10 جنگجوی طالبان در ولسوالی بلخ خبر می‌دهند و وزارت صحت روسیه می‌گوید نخستین دسته واکسن کووید 19 برای توزیع به مردم آماده شده است. مشروع خبرها. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ در روزهای نزدیک در مورد کاهش نیروهای این کشور در افغانستان تصمیم بگیرد. این مقام که بنابر حساسیت موضوع خواسته نامش گرفته نشود، بر رسانه‌ها روز سه‌شنبه گفت که دونالد ترامپ امروز کاهش قابل توجه نیروهای آمریکایی از عراق را اعلام خواهد کرد، اما در مورد تاریخ دقیق اعلام کاهش نیروها از افغانستان جزئیات دادن نشده. در حال حاضر حدود 8600 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. دونالد ترامپ ماه گذشته در یک گفتگو با شبکه اکسیوس گفته بود که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 4000 تن خواهند رسید. ایالات متحده در حال حاضر در عراق هم حدود 5200 نظامی دارد. مقام‌های ولایت بلخ از کشته شدن دستکم 10 جنگجوی طالبان در ولسوالی بلخ خبر می‌دهند. قول اردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه گفته است این جنگجویان در قریه بوکه برای طرح‌ریزی حملات بر نیروهای افغان گرد هم آمده بودند که هدف قرار گرفتند. طالبان تا اکنون در این باره تبصره‌ای نکردند. دو طرف جنگ غالباً از وارد کردن تلفات به یکدیگرشان در افغانستان خبر می‌دهند. یک سردسته گروه 15 نفری تفنگداران غیر مسئول در ولایت پروان بازداشت شده. لمر عثمانیار، ولسوال سیدخیل ولایت پروان، بر رادیو آزادی گفت پلیس این فرد و یک همکارش را دیروز در مربوطات این ولسوالی بازداشت کرد و نام این افراد را افشا نکرد. با گفته این مقام‌های پروان، این گروه مسلح غیر مسئول عامل فعالیت‌های غیر قانونی در مربوطات ولسوالی‌های سیدخیل و جبال سراج بوده است. در ادامه رقابت‌های لیگ کرکت اشپگیز، تیم‌های کرکت نوید احمدزی آمونه‌هنگان و دیلی فرش بند امیر خاماران ساعت 9 امروز به میدان می‌روند. تیم‌های حضرت لیمیتد مس عینک کاتالان و اکتو اسپینغر زمریان هم ساعت 1:30 به مسافه هم خواهند رفت. هفتمین فصل لیگ کرکت اشپگیز همین هفته در کابل آغاز شد و تا 16 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. در این حال کرکت بورد افغانستان گوید وضعیت صحی نجیب ترکی، یکی از کرکت بازان کشور، خوب است. ترکی دیروز در جریان بازی لیگ کرکت اشپگیز آسیب دید. کرکت بورد در صفحه فیسبوکش نوشته که این کرکت باز به زودی به میدان برمیگردد. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. امروز 9 سپتامبر برابر است با روز جهانی حفاظت معارف از حملات. نخستین بار است که از این روز تجلیل می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد با تجلیل از این روز توجه جامعه جهانی را به وضعیت امنیتی در مکانهای آموزشی در کشورهای ناامن جلب کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز حملات بر نظام آموزشی در کشورهای جنگ زده و نیز استفاده از مکاتب به عنوان سنگر و مرکز نظامی را نکوهش کرد. اعضای این سازمان گفتند این کار روی آموزش و تعلیم دختران و زنان تأثیر بد می‌گذارد. بر اساس گزارش‌ها افغانستان، فلسطین و کامرون صحنه افزایش حملات بر شاگردان و محصلان بودند. سازمان ملل متحد می‌گوید افغانستان مشمول 19 کشور است که در آن شاگردان برای جنگیدن استخدام شدند. وزارت صحت روسیه میگوید که نخستین دسته واکسین کووید 19 برای توزیع به مردم آماده شده است. این وزارت دیروز گفت تمامی آزمایش‌های لازم در مورد کیفیت واکسین معروف به اسپوتنیک اجرا شده و روند انتقال محموله‌های آن به مناطق اطراف روسیه در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. اما دانشمندان نگران هستند که روسیه بدون آزمایش‌های لازم در زمینه استفاده از واکسین عجله می‌کند. بر اساس آمار بیش از 1 میلیون مورد ویروس کرونا در روسیه ثبت شده و شمار مرگ و میر هم به نزدیکی 18,000 تن رسیده است. و محکمه در پاکستان یک مرد مسیحی را به خاطر ارسال پیام‌های حاوی محتویات کفرآمیز به مرگ محکوم کرده. آصف پرویز 37 ساله دیروز در شهر لاهور به مرگ محکوم شد. محکمه او در سال 2013 آغاز شده بود. مدیر کارخانه‌ای که پرویز برایش کار می‌کرد او را متهم کرده که از طریق تلفن پیام‌های اهانت‌آمیز در مورد پیامبر اسلام به او فرستاده بود. سیف ملوک وکیل پرویز گفته است که استیناف طلب خواهد شد. با گفته این ملوک خود پرویز این اتهام را رد کرده و گفته است پس از آن که از روی آوردن به اسلام خودداری کرد، مدیرش او را به کفرگویی متهم ساخت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 7:37 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه مجله خبری بامدادی این ساعت، حکومت افغانستان میگوید به جز از 6 زندانی طالبان، تمامی زندانیان این گروه از بند حکومت رها شدند.
جمهوری اسلامی افغانستان تمام ملزومات آغاز مذاکرات مستقیم صلح را بین جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان انجام داده و روند انتقال 6 زندانی اخیر به قطر هم تحت کار است.
بیش از 3.7 میلیون کودک در افغانستان از فراگیری درس و تعلیم محروم هستند.
حتی پختانه بالای 60% اینا را دخترای ما تشکیل میدن و بزرگترین علت محروم موندن این دی از اصل هم جنگ ها و ناامنی است.
ناامنی ها در ولایت غور روی فعالیت ورزشکاران هم تأثیر منفی گذاشته، به شمول کوهنوردی.
حالا کوهنوردی فعلا همین لحظه بخی متوقف شده به دلیلی که تا سایه 5 کیلومتری شهر یعنی رفت و گذشت نمیشه، امنیت کاملا نیست.
مریم شریعت مداری فعال ایرانی ضد حجاب چند ساعت پس از توقیف رها شد. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. نرخ هر کیلووات برق در ولایت فاریاب چند است؟
3.75% منازل است، 8.75% دوایر دولتی است، فی کیلوواتش یعنی.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به جز از 6 زندانی طالبان، تمامی حدود 5000 زندانی این گروه از بند حکومت رها شدند. بر بنیاد توافق امریکا و طالبان، این گروه فهرست 5000 زندانی را به حکومت افغانستان سپرده بود تا آزادشان کند. اما طالبان میگویند دلیل تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانها آزاد نشدن نزدیک به 100 زندانی این گروه است. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان نباید بهانه جویی کنند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا دیشب در پیام به رادیو آزادی گفت تقریبا تمامی زندانیان طالبان آزاد شدند و این گروه باید هرچه زودتر گفتگوهای رودرو با دولت افغانستان را آغاز کند. آنسو ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان دیروز از ادامه کار روی انتقال 6 زندانی طالبان به قطر خبر داد.
جمهوری اسلامی افغانستان تمام منظومات آغاز مذاکرات مستقیم صلح را بین جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان انجام داده و روند انتقال 6 زندانی اخیر به قطر هم تحت کار است. حالا ضرورت است که طرف مقابل ما نیز رسما به مردم افغانستان اطمینان بدهند که رهایی اسرای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تکمیل کردند و هیچ اسیر نزد آنان باقی نمانده.
فرانسه و استرالیا از تصمیم مبنی بر رهایی 6 زندانی طالبان انتقاد کردند، زیرا گفته شده است که آنها در قتل نظامیان و غیر نظامیان فرانسوی و استرالیایی در افغانستان دخیل بودند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته است این زندانیان در حبس خانگی در قطر بسر خواهند برد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که نهایی نشدن روند رهایی زندانیان طالبان دلیل اصلی تأخیر در آغاز گفتگوهاست. با گفته طالبان حکومت افغانستان هنوز حدود 100 زندانی این گروه را آزاد نکرده است. انتظار می رفت که هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان پیش از آغاز مذاکرات در 7 سپتامبر هفته گذشته به دوحه پرواز کند، اما این سفر تا اکنون انجام نشده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به روز دوشنبه با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، عبدالحکیم حقانی رئیس هیئت 21 نفری مذاکره کننده طالبان و نیز معاون صدر اعظم قطر ملاقات کرد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در حساب تویتر خود نوشته است که در این دیدار روی مسائل مرتبط بر رهایی زندانیان و آغاز فوری گفتگوهای بین افغانها صحبت شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان میگوید بیش از 3.7 میلیون کودک در این کشور از آموزش و پرورش محروم هستند. دلیل اصلی این محرومیت بیشتر جنگ و ناامنی دانسته می شود. مسئولان وزارت معارف میگویند بیش از 60% این کودکان را دختران تشکیل می دهند. با گفته آنها در سالهای گذشته بیش از 16,000 مکتب در نتیجه جنگ و درگیری ها تخریب شدند. حمید حکیمی از کابل جزئیات می دهد.
امروز 9 سپتامبر روز جهانی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر حملات است. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد، توجه این روز بیشتر به 75 میلیون کودک بین 3 تا 18 ساله در 35 کشور بحران زده است که نیاز فوری به حمایت از آموزش و پرورش دارند. این روز برای افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد، چون در این کشور به دلیل چندین دهه جنگ میلیون ها کودک از آموزش و پرورش محروم شدند. وزارت معارف افغانستان میگوید در حال حاضر 3.7 میلیون کودک در افغانستان از آموزش و پرورش محروم هستند که بیشتر دلیلش جنگ و ناامنی است. نوریا نزهت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
3.7 میلیون کودک در افغانستان محروم از آموزش است که بدبختانه بالای 60% اینا را دخترای ما تشکیل میده و بزرگترین علت محروم ماندن ایده از اطفال هم جنگ ها و ناامنی است و تعقیبش رواج های ناپسند و فقر اقتصادی.
به گفته بانو نزهت، بیشتر این کودکان محروم از آموزش پرورش در ولایت های جنگ زده زندگی میکنند. با گفته سخنگوی وزارت معارف، این وزارت برنامه‌های زیادی را به منظور فراهم کردن زمینه آموزش و پرورش برای کودکان محروم از آموزش و پرورش روی دست دارد. بانو نزهت به برگزاری صنف‌های محلی در محل زندگی این کودکان به عنوان یکی از این برنامه‌ها یاد می‌کند. آمار وزارت معارف افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 16,000 باب مکتب در سال‌های گذشته در افغانستان با آتش کشیده شده و یا هم در جنگ‌ها تخریب شده است. سازمان یونیسف با نگرانی از وضعیت زندگی کودکان افغانستان میگوید زندگی کودکان این کشور به گونه مستقیم و غیر مستقیم متاثر از جنگ و ناامنی است. احمد جان نوزادی مسئول مشارکت‌های مدنی این سازمان در افغانستان به رادیو آزادی میگوید تمام کودکان متاثر از جنگ و دیگر رویدادها تحت پوشش برنامه‌های یونیسف قرار دارد. با گفته آقای نوزادی یونیسف برای 500,000 کودکی که به دلیل جنگ و دیگر مشکلات از آموزش پرورش محروم ماندند، زمینه ی آموزش را در محل زندگیشان فراهم کرده است.
ما یک سیستم داریم که مکتب جایی که مثلا مکتب وجود نداره، مکتب به خانه مردم میبنیم که در اونجا مثلا ما تقریبا 500,000 طفل در این رقم مکاتب در افغانستان آموزش برام میگیره پیش از کرونا، که متاسفانه باید بگم که بعد سر کرونا و قرنطینه که وجود آمد، یعنی مکاتب مزدود مانده و یعنی 500,000 طفل از مکتب دور مانده بود.
در بیانیه که از آدرس سازمان ملل متحد درباره روز بین المللی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر حملات در وبسایت این سازمان به نشر رسیده، آمده است که حملات به کودکان در سراسر جهان بدون وقفه ادامه دارد و طرف‌های درگیر یکی از اساسی‌ترین قوانین جنگ یعنی حمایت از کودکان را زیر پا می‌کنند. سازمان ملل گفته که ماهیت طولانی مدت درگیری‌های امروز بر آینده تمام کودکان تأثیر می‌گذارد. به باور این سازمان، نسلی از کودکان که بدون دسترسی به آموزش و پرورش در درگیری زندگی میکنند، بدون مهارتهایی که برای کمک به کشور و اقتصاد خود نیاز دارند رشد میکنند و این موضوع وضعیت زندگی میلیون ها کودک و خانواده یانان را بدتر میکند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 7:46 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در مورد سفر هفته جاری وزیر دفاع هند به ایران نوشته است. به نوشته دیپلمات، راجنات سنگ وزیر دفاع هند به روز شنبه در دیدارش با همتای ایرانی خود در تهران در مورد نگرانی های دهلی نو در رابطه با وضعیت افغانستان صحبت کرد. در ادامه آمده که وزیر دفاع هند یک روز پس از دیدارش در توییتر نوشت که در ملاقات با بریگادیر جنرال امیر آتمی وزیر دفاع ایران صحبت های سازنده داشت و بر علاوه افغانستان در مورد امنیت منطقه‌ای هم بحث شد. وزیر دفاع هند پس از سفر مسکو خود به تهران رفت. او در مسکو در نشست وزیران دفاع سازمان همکاری های شانگهای اشتراک کرد. دهلی نو در حال در مورد آینده افغانستان نگران است که یک هیئت طالبان به تازگی از پاکستان به قطر سفر کرد و با رسیدن آن در هیئت مذاکره کننده گروه طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان تغییرات اعلام شد. دهلی نو تلاش های رقیب دیرینه خود پاکستان را در روند صلح افغانستان به دیده شک و تردید می نگرد. روزنامه هندوستان تایمز به کرکت افغانستان پرداخته و نوشته که بر نور محمد لاله مربی افغان 5 سال پابندی عاید شده. این روزنامه انگلیسی زبان افزوده که بر اساس این پابندی نور محمد لاله مربی داخلی کرکت افغانستان برای 5 سال از هر نوع مسابقه ممنوع قرار گرفته و دلیل آن گفته شده که لاله در لیگ شپگیزه سال گذشته از یک بازیکن افغان خواسته بود که در بدل پول بازی بد را انجام دهد. لاله در سال 2019 میلادی به عنوان معاون مربی بازی های دو روزه در ولایت کاپیسا بود و همزمان بان با یک اکادمی خصوصی به نام امپالن به عنوان مربی تیم کار میکرد که بر اساس این وظایفش زیر چتر قانون مبارزه با فساد اداری کرکت بورد افغانستان میآید. کرکت بورد افغانستان گفته که یکی از بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور اقدام نور محمد لاله را افشا کرده. کرکت بورد از این کرکتر نام نبرده اما گفته که افشاگری این بازیکن را برای جلوگیری از فساد ستایش می کند. روزنامه هندوستان تایمز نوشته که ممنوعیت بالای این مربی افغان 3 ماه پس از آن وضع شده که شفیق الله شفق وکت کیپر افغانستان هم به تام دست داشتن در فساد برای 6 سال از بازی ها ممنوع قرار داده شد.
ساعت 7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، صدای یک انفجار در کابل شنیده شده اما جزئیات در دست ما نیست. با گرفتن تازه ترین اطلاع در این مورد همه را با شما شریک خواهیم ساخت و از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. ناامنی در ولایت غور روی ورزش از جمله کوهنوردی تأثیر منفی گذاشته. تیم 20 نفری کوهنوردان غور مدت است که دیگر به کوهنوردی نمی پردازند. این تیم 11 قلعه مرتفع غور را فتح کرده. جوانان کوهنورد انتظار دارند که با تأمین امنیت و صلح در کشور بتوانند قله‌های مشهور افغانستان را در ولایت‌های مختلف فتح کنند. منصور خسرو گزارش می‌دهد.
جان محمد نام دارد و میگوید کوهنوردی ورزش قدرتمند و پر انرژی است. او بیشتر از 6 سال می‌شود که کوهنوردی می‌کند. میگوید که با هم تیمی‌هایش توانسته که بلندترین قله‌های این ولایت را از سفیدکوه گرفته تا سیاکوه و کوههای فیروزکوه را ببیند. اما جان محمد میگوید اکنون به دلیل ناامنی‌ها نمی‌تواند با تمرینات کوهنوردی ادامه دهد.
ما از قسمت های کوههای دره قوزی که در شهر فیروزکوه است و مسیر کوههای سفیدکوه است از اونجا میشه کوهنوردی و دیدن کردیم و از کوههایی که به نام کوه سیاکو قرار میگیره و همچنان بندی امیر یا بندی امیری که در قسمت نرکوی ما وجود داره در این قسمت ها کوهنوردی کردیم و همچنان در دولتیار کوههای به نام کوه فیروزکوه است که بلندترین قله است. در اون سایات ما کوهنوردی را انجام دادیم در این مدت ها و حالا کوهنوردی فعلا می لازم بخی متوقف شده به دلیلی که تا سایه 5 کیلومتری شهر یعنی رفت و گذشت نمیشه، امنیت کاملا نیست.
این کوهنورد غوری آرزو دارد که اگر صلح در کشور تامین شود آنها به کوههای پامیر و ولایت همجوار سفر کنند و در مسابقات شرکت کرده و دستاوردهای خوبی را کسب کنند.
خواهش ما این است که در قسمت اول بعد تامین امنیت به وجود بیاره تا ما بتونیم به کوههای پامیر، تا ما بتونیم به قله های پامیر، تا ما بتونیم در قسمت های کوی بابا و مثلا مثل ولایت هایی که کوز یاد داره و ولایت بامیان و سایر ولایت ها برویم با تیم هاشون مسابقات برگزار بکنیم و همچنین اونجا خود نشان بتونیم و از کوه و دید و بازدید شوه.
صدای نفس‌هایی است که 6 ماه پیش حنیف رحیمی از کوهنوردان دیگر فیروزکوه برای پیمودن سیاکو می‌کشید. اما حنیف نیز می‌گوید که اکنون نمی‌تواند به دلیل ناامنی‌ها کوهنوردی کند.
کوهنوردی که از سال 1392 شروع شده ولی خود من شخصا از 1394 شروع کردم تا الحال دیگه، البته تا چند ماه قبل من کوهنوردی ادامه داشت که بنابر مشکلات امنیتی که امنیت نبود ما نتونستیم دیگه کوهنوردی ادامه بدیم و فعلا متوقف است.
تیم 20 نفری کوهنوردان غوری از 2 سال به این طرف به طور رسمی کارشان را آغاز کردند، اما این تیم به گفته سید گل آقا مبارز مسئول فدراسیون کوهنوردان غور با مشکلات نیز روبرو بوده است.
بیشتر شما در جریان هستین که این مشکلات امنیتی زیاده. از تقریبا 6-7 ماه میشه که کوهنوردی توقف پیدا کرده به خاطر که کوهنوردی زیادتر در مناطق دورتر به کوهنوردی میرن کوهنوردها. به بخش صخره‌نوردی که هست بعضی ریسمان و بعضی چیزا وسایل ضرورت داره کوهنوردها که به او احتیاج دارن. و چند روز پیش من در کابل رفتم، پیش رئیس فدراسیونم رفتم که وعده‌ای جا دادن به ما، امید که توجه کنم.
تلاش کردیم دیدگاه آمریت ورزش غور را نیز با خود داشته باشیم اما موفق نشدیم. افغانستان کشور کوهستانی است اما کوهنوردان علاوه بر مشکلات امنیتی و فرهنگی با کمبود تجهیزات، عدم دسترسی به آموزش‌های حرفه‌ای روبرو هستند. این در حالی است که چند پیش تیمی از دختران و پسران 7492 متر ارتفاع قله نوشاخ، یکی از بلندترین قله های هندوکش را فتح کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی
7:53 دقیقه به وقت کابل است و اینجا رادیو آزادی است. مریم شریعت مداری فعال ایرانی ضد حجاب چند ساعت پس از توقیف رها شد. او که در ترکیه زندگی می کند در 7 سپتامبر در اینستاگرامش گفت که از سوی پلیس در شهر دنیزلی بازداشت شده. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد جعفر احمدی پیشکش می کند.
بعد دنبال بازداشت مریم شریعت مداری نگرانی های به وجود آمد که شاید او همراه با چند تن دیگر از ترکیه به ایران فرستاده شود. او در 7 سپتامبر در اینستاگرام خود گفت که بدون هیچ دلیل از سوی پلیس ترکیه بازداشت شد.
بی دلیل اسمم تو سیستم هست ولی تو سیستم رو نگاه نمی کنم. بی دلیل چند نفر رو انتخاب کردن قربانی دارن که پرتوشو می کنم.
خانم شریعت مداری از طرفداران خود خواست که خبر بازداشتش را در همه جا پخش کنند. چند ساعت بعدش از رهایی او گزارش شد. خانم شریعت مداری در ماه فوریه سال 2018 در تهران بازداشت و به خاطر دور کردن چادر خود در محضر عام به 1 سال زندان محکوم شد. موسا بارزین وکیل مستقر در ترکیه که با شریعت مداری هنگام بازداشتش صحبت کرده به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت این زن ایرانی با استفاده از ویزای توریستی برای یک سال در ترکیه زندگی کرده. به گفته او شریعت مداری پس از بسر رسیدن ویزاش 7 ماه پیش درخواست پناهندگی داده بود. وکیل افزوده است روشن نیست که درخواست پناهندگی این فعال ضد حجاب بررسی شده یا رد. اما بارزین گفته دلیل این که چرا شریعت مداری تحت نظارت قرار گرفته است، اقامت غیر قانونیش در ترکیه است. شریعت مداری در میان 10 زن ایرانی شامل بود که در سال 2018 با دور کردن چادرهایشان از سر به گونه علنی علیه حجاب اجباری اعتراض کرده بودند. آنها از آن زمان با عنوان دختران خیابان انقلاب شهرت کسب کردند. مقام‌ها این دختران و زنان را متهم کردند که با برداشتن چادرهای خود فساد را ترویج می کنند. حجاب پس از انقلاب سال 1979 و برقرار شدن نظام اسلامی در ایران اجباری شد.
سرخط خبرها. انفجار ساعت 7:30 صبح امروز در منطقه تایمنی کابل رخ داد. تا هنوز جزئیات این رویداد در دست نیست. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ در روزهای نزدیک در مورد کاهش نیروهای این کشور در افغانستان تصمیم بگیرد. مقام‌های ولایت بلخ از کشته شدن دستکم 10 جنگجوی طالبان در ولسوالی بلخ خبر می‌دهند. قول اردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه گفته است این جنگجویان در قریه بوکه برای طرح‌ریزی حملات بر نیروهای افغان گرده هم آمده بودند که هدف قرار گرفتند. یک سردسته گروه 15 نفری تفنگداران غیر مسئول در ولایت پروان بازداشت شده است. در ادامه رقابت‌های لیگ کرکت اشبگیز امروز 2 بازی برگزار خواهد شد. ساعت 9 میان تیم‌های نوید احمدزی آمون نهنگان و دیلی فرش بند امیر خاماران، سپس ساعت 1:30 حضرت لیمیتد مسینه کاتالان و اکتو اسپینغرز مریان به مسافه هم خواهند رفت. وزارت صحت روسیه میگوید نخستین دسته واکسن کووید 19 برای مردم توزیع برای مردم آماده شده است، اما شماره از دانشمندان به این اظهارات مقام‌های روسی به دیده تردید می‌نگرند. و امروز 9 سپتامبر برابر است با روز جهانی حفاظت معارف از حملات، نخستین بار است که از این روز در جهان تجلیل می‌شود. سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
رنگ‌های زندگی.
من انجینر محمد سخی شاداب هستم، یکی از کارمندان ریاست اندخوی برشنا شرکت.
از تحصیلاتتان بگوین، در کجا تحصیل کردین، تا کجا را درس خواندین و زمینه های تحصیل که شما درس میخواندین چگونه بود؟
من در سالهای 2014 فارغ لیسه شدم، بعد از آن به بورس‌های تحصیلی در ترکمنستان تحصیل کردم. حالی فعلا در رشته انجینری برق ماستر هستم.
شما در کدام بخش موظف هستم؟
من در بخش 400 یعنی 0.4 گولد در اندخوی ایفای وظیفه میکنم، یعنی بخشای 400 کیلووولت.
میشه بگوین که در اندخوی یا در فاریاب 1 کیلووولت برق با چقدر قیمت فروخته میشود؟
3.75 پیسه منازل است، 8.75 پیسه دوایر دولتی است، فی کیلوواتش. یعنی
در خدمت رفتن بر ساحاتی که در آنجا موظف هستین با چه مشکلاتی روبرو میشین؟
الحمدلله کدام مشکلی روبرو نیستیم، چون در ساحه در هر جایی که میخواییم همراه مردم ارتباط داریم، همراه مردم میتوانیم صحبت کنیم و مشکلات مردم در اونجا حل بسازیم، بر ما کدام مشکلی پیدا نمیشه.
تشکر. در فرجام اگر بگوییم که زندگی بالاخره چطور میگذره؟
زندگی والا خوب است، کمی فقر ناتوان است چون اقتصاد مردم ضعیف است،
زیادترشان در زیر فقر زندگی میکنن.
شما خود در قریه زندگی میکنین، مزایای زندگی کردن در قریه را بگوین که نسبت به شهر.
والا از شهر که قشلاق خوب است، چون در قشلاق قوم زیاد داریم و نفوس زیاد داریم، به او خاطر مهر محبت ما زیاد میشه.
تشکر.
سپاسگزارتان شنونده عزیز که در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یادآور میشم که در مورد انفجار امروز در کابل در برنامه های بعدی برایتان جزئیات خواهم داشت. همزمان با این انفجار صدای درگیری های پراگنده هم شنیده شده. در برنامه بعدی فریبا ظاهر همراه شماست و بدون شک فریبا جان در این مورد